سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. مقام‌های حکومت طالبان میگویند که بر اثر سیلاب‌های اخیر در ولایت بغلان 430 تن کشته و زخمی شدند. آژانس خبری باختر تحت کنترل طالبان به نقل از مولوی ضیاءالحق اقمل سرپرست معاونیت نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان گفته که در نتیجه سیلاب‌های اخیر در بغلان 165 تن کشته و 265 تن دیگر زخمی شدند و بیش از 4000 خانه نیز ویران شده است. گفته می شود که یک کمیته ویژه برای کمک رسانی به سیلاب زدگان تشکیل شده و در جریان عملیات کمک حدود 1000 تن که در معرض خطر سیلاب ها قرار داشتند نیز نجات داده شدند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان همچنین از قول مولوی محمد اسرائیل سیار رئیس مبارزه با اداره حوادث طبیعی طالبان در فرا خبر داده که در اثر فرو ریختن سقف یک خانه در آن ولایت 5 کودک و یک زن کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد در ولسوالی بکوا زمانی رخ داد که اعضای یک خانواده برای برگزاری مراسم عروسی دور هم جمع شده بودند. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان میگوید که دیدارهای مؤثر دو روزه با جامعه مدنی به ویژه افغانهای مقیم نروژ در اسلو پایتخت این کشور داشتند. آقای بنت ناوقت شب گذشته در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که از شرکت خود در این نشست خرسند است. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. بر اساس رسانه‌های سلواکیا، رابرت فیکو صدر اعظم آن کشور امروز در حالی که پس از یک جلسه حکومت در خارج از شهر براتسلاو پایتخت سلواکیا در بین جمعیت راه می‌رفت، هدف گلوله قرار گرفت. رابرت فیکو صدر اعظم سلواکیا به شفاخانه منتقل شده و تا هنوز در مورد شدت جراحات و جزئیات ارائه نشده است. خبرنگارانی که در محل حضور داشتند گفتند که قبل از شروع قوقا در اطراف صدر اعظم صدای چندین گلوله شنیده شد و مقامات امنیتی به سرعت فردی را سوار موتر کرده و از آنجا دور شدند. گمان می‌رود این فرد مظنون به تیراندازی باشد، اما پلیس محلی آن را تایید نکرده است. درگیری‌های شدید بین نیروهای اسرائیلی و جنگجویان گروه حماس و سایر گروه‌های مسلح فلسطینی شب گذشته در مناطق شمالی و جنوبی نوار غزه رخ داد که شدیدترین درگیری‌ها در ماه‌های اخیر خوانده شدند. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود. بر اساس گزارش‌ها تانک‌های اسرائیلی به مناطق پرجمعیت با سرک‌های کم عرض کمپ جبالیه وارد شدند که پایگاه گروه‌های تندرو در شمال نوار غزه خوانده می‌شود و نیروهای اسرائیلی در آن منطقه با مقاومت شدید روبرو شدند. گروه جهاد اسلامی که یکی از متحدان نزدیک حماس است اعلام کرده که جنگجویانش در جریان درگیری‌های شدید در شرق جبالیه تعدادی از نظامیان اسرائیلی را کشته و زخمی کردند. جبالیه یکی از 8 کمپ بزرگ در نوار غزه است که پس از جنگ سال 1948 میلادی بین اعراب و اسرائیل ایجاد شده است. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان نشست با زنان افغان در نروژ را مثبت خوانده، اما شماری از فعالان میگویند
وقتی که نامه فهمند که هیومن رایتس در افغانستان پامال شده بر زن، بر انسان، بر بشر اصلا احترام قائل نیستن طالبا، چطور میتونن هر سال طالبا را جو بخواین و امراشن صحبت بکنن؟
سازمان صحی جهان از شیوع امراض مختلف در مناطق سیلاب زده در بغلان ابراز نگرانی کرده. اینستیتوت صلح امریکا از رشد و گسترش شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان خبر داده.
می توانیم خلاصه کنیم که در افغانستان و بخشای از پاکستان فرصت مطمئن برای بسیاری از این گروه ها زیاد مساعد است.
شماره از باشندگان ولایت فرا هم می گوین
سال هم تو به دست مونده، میوه نداریم دیگه، کشت کاری هم نداریم، خلاص کرد همه گیری از رفت خلاص شد.
بارانهای اخیر آسیب شدید به باغداران میوه در ولایت غور وارد کرده است.
بچه هم سوی تغذیه شده، به می خاطر دکتران میگه که دلیل سوی تغذیه شدن اینا کست میوه مناسب به زنها نمیرسه، ولی من هم کستم غریب آدم هستم.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ریچارد بنت، گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، نشست با زنان افغان اعضای جامعه مدنی و شماره از فعالان سیاسی در نروژ را مثبت خوانده. انجمن به نام لیگ تحقیقات حقوق بشر اعلام کرده که میزبان این نشست دو روز است. جاوید فیضی با جزئیات بیشتر.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، روز چهارشنبه در صفحه اکس خود نوشته است در نشستی که از سوی نهاد به نام تحقیقات حقوق بشر در شهر اسلو پایتخت نروژ برگزار شده بود، با اعضای جامعه مدنی به ویژه افغانهای مقیم نروژ و فعالان حقوق زنان دیدار کرده است. بنت این دیدارها را مثبت خوانده و گفته است از فعالان حقوق زنان افغان الهام گرفته است. از سوی دیگر، نهاد به نام تحقیقات حقوق بشر روز سه‌شنبه در صفحه اکس خود نوشته است که میزبان این نشست دو روزه است و شرکت کنندگان در این نشست درباره حقوق زنان و دختران در افغانستان، روند پاسخگویی در قبال نقض حقوق و تاثیرات محیطی جنگ بر کودکان و نسل‌های آینده صحبت کردند. این نهاد گفته است که بحث دیگر این نشست شامل تمویل مالی کمک‌های بشردوستانه به افغانستان، افزایش فرصت‌های حفاظت از افغان‌های در معرض خطر و نشست آینده‌ای که قرار است در دوحه در باره افغانستان برگزار شود متمرکز است. این نشست دو روزه دیروز سه‌شنبه 14 می آغاز شده است. در فهرستی که از سوی شماری از زنانی که در نزدیکی این نشست اعتراض کردند بر رادیو آزادی فرستاده شده دیده می شود که در این نشست شماری از فعالان مدنی از جمله اسیلا وردک، مؤمنه کاون کاکر، نظر محمد مطمئن، رئیس سابق تربیت بدنی حکومت طالبان، فیض محمد زلاند استاد پوهنتون، جعفر مهدوی فعال سیاسی طرفدار حکومت طالبان، متیولا محمدی و شمار دیگر اشتراک کردند. رادیو آزادی درباره جزئیات این نشست خواستار معلومات از بیشتر شرکت کنندگان این نشست شد، اما تا زمان نشر گزارش پاسخ دریافت نکرد. اما جعفر مهدوی، یکی از شرکت کنندگان این نشست، در پیام بر رادیو آزادی نوشت که بر اساس قاعده این نشست شرکت کنندگان اجازه مصاحبه با رسانه‌ها را ندارند. دولت نروژ هنوز به گونه رسمی درباره این نشست چیزی نگفته است. از سوی دیگر، برخی از فعالان حقوق زنان و دختران محروم از تحصیل در افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفتند امیدوار هستند که این نشست بر طالبان فشار بیاورد تا به حقوق خود دست یابند. یکی از دختران محروم از تحصیل در کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت:
توقع ما از این نشست این است که در مورد مکاتب دختران، حقوق زنان و نیز برای حل مشکلات مردم و شرایط اقتصادی افغانستان که بسیار بد است بحث کنند.
لطیفه سالارزای، فعال حقوق زنان در کنر، میگوید این گونه نشست ها اگر نتایج عملی داشته باشد مثبت خواهد بود.
این جلسات باید به گونه رسمی باشد، برای تحت فشار قرار دادن طالبان باشد. همه چیز باید به صورت مکتوب در این نشست گفته شود. حقوق زنان و حقوق بشر باید روشن شود. مسئله باز شدن مکاتب و حضور دختران در مکاتب و پوهنتون‌ها و کار زنان در دفاتر باید واضح شود و جامعه بین المللی باید از طالبان در این مورد امضای رسمی بگیرد.
در این حال، شماری از فعالان حقوق زنان نیز در مقابل محل برگزاری این نشست در اسلو پایتخت نروژ اعتراض کردند. مینا رفیق، یکی از آنان، بر رادیو آزادی گفت:
وقتی که نامه فهمند که هیومن رایتس در افغانستان پامال شده، بر زن، بر انسان، بر بشر اصلا احترام قائل نیستن طالبان، چطور میتونن هر سال طالبان رو جبه خواهند و امرشان صحبت بکنن؟
این نشست اسلو با حضور برخی چهره های طرفدار طالبان و فعالان سیاسی در حال برگزار شده که نمایندگان حکومت طالبان بر رهبری نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت آنان، در 15 نشست مجمع جهانی اقتصاد در کازان تاتارستان روسیه شرکت کردند. نروژ پیش از این هم نشست های را با حضور مقامات حکومت طالبان و چهره های سیاسی و فعالان حقوق زن برگزار کرده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
اینستیتوت صلح آمریکا از رشد و گسترش شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی در افغانستان خبر داده. این اینستیتوت در گزارش تازه‌ای گفته که پس از خروج آمریکا از افغانستان، بستر رشد گروه‌های تروریستی در افغانستان و بخش‌های از پاکستان فراهم شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اینستیتوت صلح آمریکا یا USIP روز سه‌شنبه 14 می در گزارشی گفته که پس از خروج نیروهای آمریکا از افغانستان، این کشور و بخشهایی از پاکستان به بستر امن رشد گروه‌های تروریستی چون شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش و تحریک طالبان پاکستانی یا TTP مبدل شده است. در این گزارش همچنان گفته شده است که با توجه به حملات اخیر داعش در برخی شهرها مانند شهر کرمان ایران و مسکو پایتخت روسیه، نگرانی‌ها در مورد خطر هدف قرار گرفتن آمریکا و متحدانش سوی شاخه ولایت خراسان گروه داعش افزایش یافته است. اما مقام‌های حکومت طالبان بارها مدعی شدند که شاخه خراسان داعش در افغانستان شکست خورده و هیچ تهدیدی از این کشور متوجه هیچ کشوری نخواهد بود. اینستیتوت صلح آمریکا افزوده است که افزایش رقابت استراتژیک آمریکا با چین و روسیه از اهمیت مبارزه با تروریسم کاسته است. در این گزارش همچنان آمده است طالبان با پناه دادن به ایمن الزواهری رهبر گروه القاعده در کابل پس از حاکمیت دوبارهشان که در حمله آمریکا کشته شد و فراهم کردن پناهگاه و حمایت مالی به این گروه احتمال حفظ روابط طالبان با گروه‌های تروریستی را افزایش می‌دهد. اینستیتوت صلح آمریکا افزوده است در کنار این مشخص نیست که سرکوب شدن شاخه ولایت خراسان گروه داعش از سوی طالبان مانع گسترش و رشد فعالیت‌های این گروه در برابر کشورهای منطقه و همچنان منافع آمریکا خواهد شد یا نه. اسفندیار میر کارشناس ارشد بخش آسیای جنوبی این اینستیتوت در میزگردی که در همین باره برگزار شده بود گفت:
خلاصه کنیم که در افغانستان و بخشهای از پاکستان فرصت مطمئن برای بسیاری از این گروه ها زیاد مساعد است. محیط ساختاری بسیار توانمند است. شاخه خراسان گروه داعش به عنوان یک تهدید هم قصد دارد و هم اکنون بسیار زیاد به نظر می رسد که توانایی ضربه زدن به منافع ایالات متحده را دارد.
در گزارش اینستیتوت صلح آمریکا گفته شده است اگر تروریستان موفق به اجرای اهدافشان شوند، نه تنها تلفات غم‌انگیز به جا خواهد گذاشت که بر برنامه رقابت استراتژیک آمریکا به گونه قابل توجهی تاثیر منفی به جا خواهد گذاشت. مساعد بودن فضا در افغانستان برای سربازگیری از نیروهای نظامی آموزش دیده افغانستان و افزایش مدارس دینی که به ادعای اینستیتوت صلح آمریکا در آنها افراطیت با اصلاح مواد درسی ترویج داده می‌شود، مبارزه با تروریسم را در افغانستان و منطقه با چالش مواجه می‌کند. در این گزارش به جنگ احتمالی هند و پاکستان، دو کشور مسلح با سلاح هسته‌ای در منطقه، در پی آنچه حملات احتمالی از خاک پاکستان و افغانستان در برابر هند خوانده شده و عواقب آن در منطقه و روابط هند و آمریکا نیز اشاره شده است. با وجود ادعای حکومت طالبان بر شکست شاخه خراسان داعش، اجمل سهیل آگاه امور امنیتی باور دارد که این گروه به یک تهدید جدی برای منطقه و جهان مبدل شده است و به دلیل نداشتن جغرافیای مشخص مبارزه با آن دشوار است.
داعش خراسان اصلا جغرافی مشخص را تحت کنترل خود ندارد. وقتی یک گروه تروریستی و یک گروهی که با امنیت منطقه و دنیا را به چالش بکشه با این حضور فیزیکی و یا میتونه بگه جغرافی مشخص نداشته باشه، مبارزه با او کار بسیار زیاد دشوار است.
این نگرانی ها در حالی مطرح می شود که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هنگام خروج نیروهایش در سال 2021 از افغانستان به شرکا و متحدان خود اطمینان داده بود که آمریکا پس از خروج هم توانایی از بین بردن تهدیدات تروریستی از افغانستان را حفظ خواهد کرد. بیش از این برخی کشورهای منطقه هم از تهدیدات احتمالی از سوی گروه های تروریستی از افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند، اما حکومت طالبان بارها گفته که از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نخواهد شد.
برنامه خبری رادیو آزادی.
سازمان صحی جهان با ابراز نگرانی در مورد شیوع امراض ساری در مناطق سیلاب زده در بغلان گفته که از 11 تا 13 می 106 مورد عفونت حاد و 115 مورد اسهالات را ثبت کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان جهانی صحت WHO گفته است که تیم‌های صحی این سازمان در روزهای گذشته شاهد گسترش بیماری‌های واگیر در مناطق سیلاب‌زده ولایت بغلان و ویژه در بین کودکان بودند. این سازمان روز سه شنبه در گزارش گفته است تیم‌های صحی از تاریخ 11 تا 13 می 106 مورد عفونت حاد تنفسی و 115 مورد اسهال آبکی را در این مناطق ثبت کردند. سازمان جهانی صحت افزوده که وضعیت اضطراری سیل در ولایت بغلان در شمال افغانستان همچنان بحرانی است و هزاران نفر هنوز آواره هستند و به غذا، سرپناه و خدمات فوری صحی نیاز دارند. با گفته این سازمان، ولسوالی های برکه و نهرین پس از تخریب جاده اصلی چالش های قابل توجه برای دسترسی دارند. WHO میگوید که در کنار ارائه تجهیزات لازم به مرکزهای صحی و آگاهی دهی درباره بیماری های قابل انتقال از طریق آب، چهار تیم صحی اش در حال ارزیابی نیازمندی های اصلی سیلاب زدگان در ولسوالی های برکه بغلان جدید و گذرگاه نور و شهر پل خمری هستند. در این حال شمار از متضرران سیلاب ها در ولایت بغلان به رادیو آزادی گفتند پس از سرازیر شدن سیلاب های شدید در این ولایت کودکانشان دچار بیماری های مختلف شدند. خانلا یکی از آنان در بغلان مرکزی به رادیو آزادی گفت پس از سرازیر شدن سیلاب های اخیر چهار فرزندش به بیماری های مختلف دچار شدند.
ما سلور ماشومان دید دو انجونی دید و دو الکان.
تنها چهار اولاد های من که دو دختر است و دو پسر فعلا مریض هستند. کودکان من با بیماری های نفستنگی و سرخکان مبتلا شدند. به شفاخانه برده بودم، دوا کم بود. ما منتظر تیم های صحی هستیم که بیایند و کودکان من تداوی شوند.
عبدالرحیم یکی باشنده دیگر بغلان به رادیو آزادی گفت پس از سیلاب های اخیر دو فرزندش دچار بیماری های عصبی شدند. در همین حال برخی از دکتران هم تاکید می کنند که پس از وقوع سیلاب ها امکان گسترش بیماری های واگیر در مناطق سیلاب زده زیاد است و مردم در راستای رعایت نکات صحی جدی باشند. دکتر فرید الله عمری متخصص بخش امراض ساری بر رادیو آزادی گفت
مردم می توانند حفظ الصحه شخصی خود را مراعات کنند. خوراکه هایی را که استفاده می کنند با آب صحی شستشو کنند. هرگاه وزارت صحت سیستم کلورین را به مردم آماده کرده باشد از آن استفاده کنند. در غیر آن آب را که استفاده می کنند باید خوب جوش داده استفاده کنند تا از بیماری های ساری در امان بمانند.
متضرران سیلاب ها در بغلان با شکایت از وضعیتشان خواستار ارائه کمک در بخش های مختلف از جمله ارائه خدمات صحی برای بیمارانشان هستند. این در حالی است که سازمان بین المللی نجات کودکان روز دوشنبه گزارش داده بود که سیلاب های اخیر در بغلان حدود 80 هزار تن را بی خانمان کرده که از این میان 40 هزار تنشان کودکان هستند. بارندگی های شدید و سیلاب های اخیر در افغانستان بر علاوه بغلان به باشندگان برخی ولایت های دیگر از جمله غور، هرات، بادغیس، ننگرهار، تخار و بدخشان تلفات زیاد جانی و خسارات هنگفت مالی وارد کرده است که شمار تلفات این سیلاب ها صدها تن اعلام شده است.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
اینک همکارم ژکفر احمدی در گزارش یافته های گزارش تحقیقی بخش اوکراین رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را در مورد فساد در حکومت ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور سابق اوکراین مرور کرده.
در زمان حاکمیت ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور پیشین اوکراین تعداد از مقامات بلندپایه، نمایندگان مجلس و کارمندان اداره های دولتی میلیون ها دلار را به شهر دبی منتقل کردند و در آنجا جایداد خریدند. یانوکوویچ طرفدار کرملین بود. این افراد نه دارایی خود را گزارش کردند و نه به خاطر فساد، سوء استفاده از مقام یا خیانت رسماً متهم شدند. اینها یافته های گزارش تحقیقی بخش اسکیم سرویس اوکراین رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی است. بیش از 70 رسانه جهان در تهیه این گزارش همکاری کرده و اطلاعات در مورد هزاران ملکیت در دبی را به اشتراک گذاشتند. در این گزارش عمدتاً بر مالکان املاک و استفاده از آنها بین سالهای 2020 تا 2022 تمرکز شده است. در میان مقامات پیشین اوکراین که در این گزارش از آنها نام برده شده، میکولا زلوچسکی وزیر اکولوژی دوران ریاست جمهوری یانوکوویچ و نامهای شماری از نمایندگان پارلمان وابسته به حزب برهبریش دیده می شوند. یانوکوویچ در سال 2014 در نتیجه اعتراضات خیابانی گسترده بر روسیه گریخت و این تحول به الحاق شبه جزیره کریمیای اوکراین بر روسیه انجامید و سپس هم روسیه در سال 2022 بر اوکراین هجوم برد. بر اساس گزارش تحقیقی بخش اوکراین رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، قوانین اوکراین شهروندان این کشور از جمله مقامات دولتی را از خرید ملکیت در امارات متحده عربی منع نمی کند. این در حالی است که به گزارش سازمان شفافیت بین المللی امارات متحده عربی به مرکز خرید دارایی های غیر قانونی مبدل شده است. تا تام کتنگی رئیس مرکز تحقیقات مالی و امنیتی مستقر در لندن و بخش اوکراین رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است که پول در امارات متحده عربی امن است و هیچ بازخواست وجود ندارد و گفته او از نظر تاریخی امارات متحده عربی مکان مهم برای کسانی است که بخواهند از کنترل شدید در کشور خود فرار کنند. بر اساس این گزارش میکولا زلوچسکی افزون بر کنترل داشتن بر وزارت، شرکت بزرگ تولید گاز طبیعی به نام بورسیما گروپ را نیز ایجاد کرده بود است. بورسیما گروپ به دلیل جنجال سیاسی در ایالات متحده در مورد یک عضو این گروپ، هانتر بایدن پسر جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده، مورد توجه بین المللی زیاد قرار گرفت. در گزارش آمده که زلوچسکی در جولای 2019 دو آپارتمان عصری در منطقه پالم دبی به ارزش 11 میلیون دلار خریداری کرده است و هر دو آپارتمان در سال 2022 به نام دخترش آنانا ثبت شده است. زلوچسکی و دخترش هر دو به ایمیل های بخش اوکراین رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. بر اساس این گزارش تحقیقی تعدادی از نمایندگان سابق پارلمان اوکراین ملکیت ها و جایدادها را در دبی به ارزش میلیون ها دلار به نام خود یا به نام اعضای خانواده هایشان خریداری کردند. ویچسلاو بوهسلایف در میان نامهای نمایندگان سابق پارلمان اوکراین نیز آمده و گفته شده که او پسرش بین سالهای 2009 تا 2018 حداقل 19 آپارتمان و دفتر در دبی به ارزش مجموعی حدود 15 میلیون دلار خریداری کردند. این گزارش تحقیقی در مورد فساد مقامات سابق حکومت اوکراین در حال منتشر شده که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور فعلی آن کشور وعده مبارزه قاطع با فساد را داده است. زلنسکی پارسال گفته بود که از پارلمان می‌خواهد تا مجازات متهمان ارتکاب فساد در جریان جنگ را افزایش دهد. ما گفته او جامعه اوکراین به سوی دموکراسی در حال حرکت است و نیاز است که سیستم‌ها جلب فساد را بگیرند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
مقام‌های محلی طالبان در فراه می‌گویند که در بیش از یک سال گذشته هزاران کودک مبتلا به سوء تغذیه در شفاخانه ولایتی این ولایت ثبت شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
این تیپ نکست یک سال است. خیلی ضعیف است، خودم رنج میبرم که اینا سوی تغذیه شده.
زبیر 26 ساله باشنده فرا دو کودکش را جهت تداوی از روستای رج شهر فرا به شفاخانه ولایتی آورده است. او در یکی از گلخانه های کشاورزان در روستایشان کارگری میکند، اما میگوید که کودکانش به دلیل مشکلات اقتصادی، نبود شیر مادر و دیگر غذاهای مقوی به سوی تغذیه مبتلا شدند.
اینجا آمدیم که بچه هم سوی تغذیه شده، به می خاطر دکتر هم میگه که یعنی دلیلی سوی تغذیه شدن اینا کست میوه مناسب به زنا نمیرسه. ولی من هم کستم غریب آدم هستم، روزانه کار مینم، 300 افغانی روزانه ما میشه، همی 300 افغانی بس مانه میشه که خونه خوره بچالانیم. بعض چی باشه که ما به اولادا خود مثلا میوهای ام سی و میوهای که گران است ابنا رو بخریم.
یک طفل زبیر یک ساله است و طفل دیگرش 3 ساله. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید
مادرش کافی شیر نداشت و نتوانستم بر اونا مناسب غذا برابر کنیم. میتونیم که غذای روزمره غذا نونی خشک برابر کنیم، اما دیگه غذا مثل میوه نتونستیم که برابر کنیم. از دکترها میخواییم که برادپال رسیدگی کنید.
این مشکل در مرکز و ولسوالی های فرا گسترده است. عبدالقیوم 42 ساله هم طفل 5 ماهش را از روستای شیوان ولسوالی بالا بلوک فرا به شفاخانه ولایتی آورده است. او که مصروف کشاورزی است نیز از مشکل مشابه سخن میگوید.
مادر کودکم 3 ماه شیر داشت، دیگر کلن شیرش خشک شد. باز شیر پودری برایش دادم. 3 دختر و 2 پسر دارم. فرزندان دیگر ما هم با چنین مشکلی روبرو شدند.
فرید احمد مفکر عامر شفاخانه ولایتی طالبان در فرا است. او میگوید که در بیش از یک سال گذشته نزدیک به 5000 طفل مبتلا به سوء تغذیه در شفاخانه ولایتی فرا ثبت شدند. او عوامل سوی تغذیه نزد کودکان را این گونه برمی شمارد.
تو افغانستان کې د دې عاملونه چې دي
در افغانستان عامل این مرضی غذای نامناسب، غربت و مادران به شکل منظم شیر نمیدهند. اکثرا پس از 6 ماه مادران غذای متمم نمیدهند که باید اکثر کودکان را پس از 6 ماه ضمن شیر مادر غذای متمم هم بدهند و تا 2 سال برای کودک شیر داده شود. و عامل دیگر این است که اکثر کودکان واکسین نمیشوند. اکثر کودکانی که واکسین نشوند با امراض مبتلا می شوند و یا هم به مراتب کودک مریض می شود و باعث مبتلا به سوی تغذیه می شوند.
سازمان ملل متحد گفته است که در حال حاضر به دلیل فقر و گرسنگی بیش از 3 میلیون کودک در افغانستان زیر حاکمیت طالبان و سوی تغذیه دچار هستند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
شماری از باغداران در ولایت غور میگویند که بارانهای اخیر آسیب شدید به باغهای میوه آنها وارد کرده و حاصلات را متاثر ساخته. آنها میگویند که همساله از طریق باغداری مخارج خانواده هایشان را تهیه می کردند، اما امسال نگران وضعیت هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
همین شبان روزی که سردی ها خیلی زیاد شده، واقعا باغهای ما همه گیش متضرر شده. از جمله سبزیجات دیگه، شفتالو، اولو، دیگه جمله میوه‌های دیگه که هستم اینا کاملا به اثر خونکی واقعا از بین رفته دیگه.
حاجی میرحمد عزیزی 10 سال است در گوشه ای از شهر فریسکو باغداری میکند. در باغ حاجی میرحمد انواع درختان میوه مانند زردالو، ناک، سیب و شفتالو به چشم میخورد. اما سرمای هوا و بارندگی های اخیر با آسیب جدی وارد کرده است. زیرا به گفته ای وی این روزها در افغانستان فصل گل و رشد درختان میوه است و این سرما باعث شده که درختان آنها از رشد باز بماند. حاجی میرحمد هر سال با فروش حاصلات میوه درختانش در سالهای گذشته تقریبا 100 هزار افغانی درآمد داشت. اما اکنون میگوید که نگران است مخارج خانوادهش را امسال چگونه تامین کند.
چی غریبگی ما همی هسته. ما مزمی یک لقمه نان به گیر میاریم، ولی این هم متاسفانه که واسر خونکی از بین رفته. دیگه سبزیجات هم که داشتیم دیگه، جمله کدوگک و بادنجان رومی و بادرنگ و این چیزا، بالاخره اینا همه از بین رفته.
عبدالکریم یک باغدار دیگر نیز به رادیو آزادی گفت:
ما داغین همه نگران هستیم که امسال حاصلات به دست آورده نمیتونیم. دیگه سالا خوب بود و اثر همه حاصلات ما بازار عرضه میکنیم، ما خرج نفقر به دست میآوردیم.
سیلاب های اخیر نیز در ولسوالی های 400، مرقاب، شهرک و تیوره ولایت غور آسیب جدی را به زمین های زراعتی و باغ های میوه وارد کرده است. احمد نعیمی 33 ساله که در ولسوالی تیوره ولایت غور زندگی میکند میگوید که امسال تقریبا 80 هزار افغانی را به زمین های زراعتی و باغ میوهش مصرف کرده است، اما سیلاب آن را تخریب کرد. او اکنون حیران مانده است که چی کند.
دلم تو به دست مونده، میوه هم نداریم دیگه، کسی کاری هم نداریم. خلاص کرد همه گیری رفت، خلاص شد.
مسئولان طالبان در ولایت غور نیز تایید میکنند که امسال سردی هوا و برندگی ها در روزهای اخیر خسارات هنگفتی را به باغداران و دهاقین وارد کرده است. مولوی غلام محمد کاظم رئیس زراعت طالبان در ولایت غور بدون آن که از طرح حمایتی درستی برای همکاری با باغداران صحبت کند به رادیو آزادی میگوید:
مشکلات باغدارا اینا و این مشکل را وزارت زراعت بالا هم گزارش دادیم و راپور دادیم. مشکلات مردم هم چون مسئول همکارم نیز راپور گزارش دادیم. امید همکاری خوبی ده قسمت برای باغداران مصیبت بگیره.
رئیس وزارت طالبان در حالی از فرستادن طرح به مؤسسات در غور خبر می‌دهد که اکنون بیشتر مؤسسات فعالیت‌هایشان را پس از ممنوعیت طالبان در این ولایت متوقف کردند یا هم کمک‌هایشان را کاهش دادند. از طرفی هم کارشناسان زراعتی پیشنهاد می‌کنند که باید باغداران آموزش‌های مسلکی را فرا بگیرند تا به موقع سردی و آفات طبیعی بتوانند از آسیب رسیدن به باغ‌هایشان جلوگیری کنند. زبیلا وفا یک کارشناس زراعتی به رادیو آزادی گفت:
های مسئول و نهادهایی که در این بخش زراعت و باغداری کار میکنن همی هسته که پیش از اینکه باغدارای ما از سردی هوا و یخبندان متضرر شون، اینا باید برنامه های آگاهی دهی را برای باغداران و کشاورزان راه اندازی بکنن تا اینکه سطح آگاهی اونا بالا بره و همچنان وسایل و امکانات خوب در اختیارشان قرار بدن تا اونا بتونن از در مقابل سردی و در مقابل یخبندان از باغاتشان محافظت بکنن.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar